رشد میکنه افرادی که بعدا میذاره تو چاپ از کجا میاره؟ حزبی که داره رشد میکنه افرادی که بعدا میذاره توی بخش فنی رادیو رو از کجا میاره؟ جز از طریق این که ابتدا اینا رو در محیط کار و زیستشون متشکل میکنه و اعضای فعال حزب تبدیل میکنه و بعد حوزهشون یا فردشون رو در اشکال جدیدی در ادامه مبارزه سازمان میده در ارگانهای تخصصی که از مجموعه اعضاش میتونه تشکیل بده. حزب این داره میگه حزب چطوری رشد میکنه، چطوری سلولای جدید پیدا میکنه و بعد میگه که چطوری تقسیم کار به وجود میاره در اینا. ببین میگه سلول سازمانی حزب کمونیست ایران حوزه است که در محل کار و سکونت کارگران و زحمتکشان با شرکت حداقل ثلث تشکیل میگردن. یعنی حزب میره جلو، این اعضای تخصصی که از آسمون وارد حزب نمیشن، از مدام دارن از حاشیه های بیرونی حزب، از بین کار، از توده ها جذب حزب میشن. اینا ابتدا به صورت حوزه ها در محل کار و سکونتشون به حزب میپیوندن. این تصور که یه سری اعضای انقلابی قائم به ذاتی قبل از اینکه حزب اصولا وجود داشته وجود داشتن که الان آرایش مؤسساتی به خودشون میگن، این اشتباه است. ما باید اینو اینجا تاکید کنیم که سلولایی که حزب از فردا میخواد بهشون متکی بشه باید در محل کار و زیست زحمتکشان به وجود بیان تا بعد بشه انتشارات تهران رو سازمان داد. عکس این تصور بکنیم که یک سری افراد رو میتونیم اعزام بکنیم مثلا در تهران انتشارات به وجود بیارن، بله میتونیم این کارو بکنیم، ولی قاعده کار ما در تهران، اصفهان، مشهد اینه که در بین کارگران زحمتکشان این حوزه رو به وجود بیاریم و بعد 6 تا 7 حوزه رو وظیفه انتشارات رو بهش بسپاریم و اینا رو سازماندهی جدیدی بکنیم که بتونن انتشارات مثلا خراسان رو پیش ببرن. این حزب رو زنده تعریف میکنه، حزب در حال عضوگیری تعریف میکنه، نه در حالی که یه سری عضو داره و میخواد اینا رو از نو سازمان بده و میگه حتما باید فالفال کرد در حوزه ها. اتفاقا حرکت از سلول پایه به سمت ارگانیسم پیچیده هنر سازماندهی رفیق ماست که اینجا به این ترتیب از سلول پایه شروع کردن توضیح دادنش.
رفیق نادر به عنوان مخالف با پیشنهاد همه سو سوال.
بعضی وقتا بعضی پیشنهاده هست که میخوایم یه چیزی رو تحکیم کنیم بدتر تو کل حس شلش میکنیم. این که کمونیست ها باید در مبارزات کارگران شرکت کنن یه بدیهیت پیش پا افتاده تو کل حزبه. اگه ما بیایم بگیم حوزه ها وظیفه دارن در مبارزات کارگران شرکت کنن، یعنی افراد زیر حوزه، یعنی کمونیست منفرد، کمونیستی که به طور کلی وجود داره در فعالیت میکنه، احتمالاً هنوز به خصوصیت یک حوزه متشکل نشده، دیگه از این وظیفه معافه. بعضی تاکیدات هست که اینطوری اصلا خود اون امر رو زیر سوال میبره. به نظر من یکی این مسئله است که ما میخوایم، ما فرضمون اینه که کمونیست‌ها اصلا در مبارزات کارگران شرکت میکنن، نه فقط این، متشکلش میکنن، هدایتش میکنن، اون مبارزات رو به پیش میبرن. اگه سوال واقعا این باشه که ما لازم باشه تو اساسناممون به نحوی کمونیست‌ها رو متوجه کنیم که باید در مبارزات کارگران شرکت بکنن، به نظر من خیلی بندای این اساسنامه رو باید با این جور تاکیدا پر کرد. یه فرض اساسی هست که این میگه که حزب کمونیست ایران حزبی است که میخواد کلیه وجوه مبارزه طبقه کارگر رو سازماندهی و هدایت و رهبری بکنه، و عضوم کسی است که اینا رو قبول داره بود که باید کرد. به نظر من قیدش اینجا به معنی وظیفه‌ای که حسابرسی میشه ازش. من می‌خواستم در مورد نکته قبلی هم بگم، وظیفه وزارت حسابرسی کرد ازش. ای کسی بیایم از حوزه حسابرسی نمی‌کنیم که چرا در مبارزات کارگران به دور بودی ازش، به کل بی‌تفاوت بودی ازش. اگه این ثابت بشه نفس عضویت اون آدمایی که به مبارزات کارگری بی‌توجهن مورد سوال قرار می‌گیره. یا مثلا رهبری کردن هم از اون طرف نمیشه از حوزه حسابرسی کرد که چرا شما سه نفر کارخونه ایران ناسیونال مبارزات رهبری نکردید، ولی میشه گفت چرا نشریه پخش نکردید و غیره. من می‌خوام بگم اینجا وظایف روتین قابل حسابرسی حوزه رو می‌نویسیم و نه خصوصیات، خصلت ها، هویت کمونیست ها و غیره. به نظر من اضافه کردنش در همین، از همین نظر هم به ضرر ماست.
بله،
من در پاسخ به این مخالفت با اضافه کردن تقسیم کار و مسئولیت فردی میخوام صحبت کنم. ببینید اگه مسئولیت، اگه کار کمیته‌ای رو در حزب در نظر بگیریم، یه کمیته مثلا فرض کنید کمیته بخش که پایینش کمیته محل کار هست و کمیته فرض بکنید بالاش کمیته منطقه است، این کمیته در قبال کمیته منطقه مسئولیت جمعی داره، درسته؟ ولی میگیم اعضای داخل این کمیته مسئولیت در قبال وظایفی که بهشون سپرده میشه مسئولیت فردی دارن. من میگم اینو در نظر بگیرید، یکی از اینا مسئول رابط با کمیته کارخونه که تحتش هست، آیا این در قبال فعالیت‌های اون کمیته کارخونه که تحت نظارت اون کمیته بخش کار میکنه و این رابطش هست، این ابلاغ کننده تصمیمات کمیته بخش بهش هست، مسئولیت فردی داره؟
اگه مسئولیت فردی رو در قبال فعالیت ارگان‌هایی که تحت مسئولیت این رفیق، تحت نظارت این رفیق کار میکنن، مسئولیت فردی این رفیق بدونیم، مسئولیت جمعی کمیته کارخونه کجا میره؟ میخوام بگم ما در سلسله مراتب سازمانی خودمون کمیته فرد، کمیته فرد، کمیته فرد اینطوری نذاشتیم. میگیم کمیته تشکیلات کارخونه، کمیته بخش، کمیته منطقه. مسئولیت تو سلسله مراتب با کمیته هاست. اما ممکنه بگید فرد چی؟ یه وظایفی بهش سپردیم، مسئولیت فردی داره. حالا برای تو هر سطحی بهش سپرده باشیم. من میگم تو اساسنامه یه بندی داریم میگه که عضو حزب وظایف تشکیلاتی محوله رو باید به خوبی انجام دهد. آها، هر عضو حزب به صورت فرد وظایفی رو بهش بسپرید، وظیفه داره که به خوبی اینا رو انجام بده. اگه خوب انجام نده، خب طبعا پاسخگو به حزب. ولی اگه بیایم مسئولیت فردی رو در لابلای کار کمیته مطرح کنیم، در قبال کار روتین سازمانی، فردی که بالای کمیته قرار گرفته، مسئول ابلاغ دستورات کمیته بالاتر به اون هست، مسئول توجیهش به اون کمیته هست، مسئول کار اون کمیته هم خواهد شد، در صورتی که خود اون کمیته مسئول کارش هست. مگر بیاد بگه این به من خوب ابلاغ نکرد، خوب توجیه نشدم. یه مثال بزنم، فرض بکنید از تو کمیته تهران یه نفر مسئول انتشارات در کمیته محسوب میشه. مسئول اینه که کمک کنه کمیته انتشاراتی که اونجا ساختیم، حوزه کمیته که مسئول فعالیت انتشارات هست، کارش انجام بده. نشریه رو میگیره، به اونا میده، میگه در چه صورتی میخواد بزنه، با چه تیراژی زده بشه و غیره و غیره. خوب توجیه میکنه و برمیگرده. کمیته انتشارات این در این کار قصور میکنه. آیا این فرد مسئول اون هست؟ مسئولیت قصور کمیته دیگه رو داره که تحت مسئولیتش هست؟ دو مسئولیت برای یک کار، اونم در دو سطح مختلف، به نظر من اینجا تعریف میشه. این در عمل چی میشه؟ کسی که مسئولیت فردی قرار قبول کرده در قبال کار کمیته رسمی تشکیلاتی پایین خودش، برای اینکه مسئولیتش انجام بده، عملا میره توی اون حوزه، میره تو کمیته پایین و عملا اعمال اتوریته میکنه و نقش مسئولیت جمعی رو اونجا از بین میبره. یعنی چطور میشه؟ من مسئول کمیته، من از طرف کمیته منطقه فرض بکنید مسئولیت تشکیلات فابریک فلان رو از بالا به عهده دارم. خود تشکیلات فابریک کمیته برای خودش داره کار میکنه. من که مسئولیت به عهده گرفتم، خطاهای اون تشکیلات فابریک رو به پای من مینویسن، به ناگزیر این گرایشتون دامن زده میشه، تشدید میشه که برم توی اون کمیته فابریک و تصمیمات اونا رو یک جانبه به صورت فردی لغو کنم، چیز دیگه در دستورش بذارم، بهش حکم کنم و دستور بدم. این کار کمیته رو مخدوش میکنه. اگه اینو ننویسیم بهتره. من منکر مسئولیت فردی در تشکیلات حزبی نیستم، ولی میگم اون شامل مسئولیت اعضاست. مسئولیت اعضا اینه که وظایفی که بهشون سپرده شده خوب انجام بدن. اگه پروژه‌ای رو کاملا به یک فرد سپردید، باید خوب انجام بده. اگه رابطه‌ای رو بهش سپردید، باید رابطه رو خوب برقرار کنه. اگه بیان در کمیته مسئولیت فردی رو بذاریم، به نظر من به عنوان فعال حزبی گیج میشم که بالاخره مسئولیتی که من سپرده شده که باید به کمک کمیته‌های پایین انجام بدم، تماما به عهده منه یا خود اون کمیته‌های پایین جدا از طرف حزب حسابرسی میشن و من میتونم شرایط قصور اونها رو توضیح بدم. به نظر من این مخدوش میکنه. یه چنین بحثی تو کمیته برگزار کننده داشتیم، ولی رفقای دیگه اونطوری که من مخالفت کردم با این تمام مخالفت نداشتم. همین نظر من این. من قبلا تو کمیته برگزار کننده به این بنده 4 رأی دادم، ولی الان میخوام به عنوان مخالفش صحبت کنم در تایید حرف رفیق مزار. به نظر من همین الان ما در تعیین این آیین نامه حقوق ویژه به نمایندگان کومله این رأی رو نمیدیم که به طور مجزا آیین نامه حقوق ویژه کومله رو وتو بکنه. این عملا حق وتوه. یعنی میگیم کنگره مؤسس، کنگره دوم حزب کمونیست ایران صحبت میکنه، اگر نمایندگان کومله جمع شدن و تصمیم گرفتن با اکثریت آرای خودشون حق دارن رأی کنگره حزب کمونیست رو وتو بکنن. این تنها چیزی که سلب میکنه از نمایندگان کومله اینه که اونا نمیتونن پیشنهاده، اونا نمیتونن با رأی خودشون چیزی رو بقیه تحمیل بکنن. ولی عملا هر امکان اینو میگیره که کنگره حزب کمونیست ایران به طور جمعی تشخیص بده که در سال 1365 چه نوع حزبی باید باشه. عملا در سال 1362 نوعی حزب تشکیل میشه که عالی ترین ارگان همون حزب در سال 65 نه حق نداره تعیین کنه که این چه نوع حزبیه از نقطه نظر مناسبات دونو تشکیلاتیش و اختیارات بخشای مختلفش، مگر اینکه بخش معینی از اون حزب با اون تغییر موافق باشه. من فهم میکنم این نادرسته. به نظر من کنگره عالی ترین ارگان حزب کمونیست ایران دیگه نخواهد بود و به نظر من حق مسلم اعضای کنگره دو یا سه حزب کمونیست ایرانه که تشخیص بدن آیا میخوان با هم با این حقوق ویژه یک حزب واحد بمونن یا تغییرش بدن که یک حزب واحد بمونن یا دو حزب بشن یا هرچی. به نظر من نمیتونیم اختیارات این مافوق اختیارات کنگره سراسری حزب تعریف کنیم و الان به نظر من این بند اینجا کاملا استنباطات نادرستی نه فقط فراکسیونیستی بلکه امتیاز دادن و تحبیب یه بخش معینی رو در خودش داره. به نظر من ما اگه بخوایم در آینده یک حزب واحد بمونیم بخش کردستانش نمیتونه صرفا با اتکا به این ماده حزبی رو که حاضر نیست تحت اون شرایط اون حقوق ویژه رو به رسمیت بشناسه به خودش متصل نگرده. بالاخره بعد بخشی رو تو خود اون حزب یعنی اقلی بخشی رو که علاوه بر خودش رو هم جمعشن اکثریت حزب رو تشکیل میدن به این کار مجاب بکنه، کما اینکه تو این کنگره این کار رو خواهد کرد. به نظر من برای عالی ترین کنگره حزب مرجع حزب کمونیست کنگرهش بلا تفکیک و لزومی نداره ما در کنگره حزب کمونیست تبعی درجه یک و درجه دو داشته باشیم. در مورد بحث‌های دیگه من اصلاحی های اومده بعدن صحبت میکنن رفاق خودشون، من با یک اصلاحی رفیقی رش به ویژه موافقم که تبصره ماده 3 به یک بند مستقل تبدیل بشه، چون اینجا به نظر میاد حزب بازم کمله رو از زاویه حقوق ویژه میخواد تعریف کنه که اون وقت جایگاهش تو حزب کمونیست یه تبصره است تازه به مسئله موقعیت ویژهش. به نظر من تو همین بند اگر میخواستیم چیزی بگیم باید میگفتیم که کومله یک کمیته منطقه حزب کمونیست ایران است دیگه، این یه بنده نه یه تفسیره بر اینکه چه حقوق ویژه‌ای داره. من این دوتا نظر داشتم به طور مشخص رو این اصلاحیه دیگه اومده باش موافقم بعضیش. من فهم میکنم این الزاماً درست نیست که ما حتما باید یه شیوه واحدی داشته باشیم همه کمیته کارخونه رو به یک اسم، همه کمیته منطقه رو به یک اسم بگیم. مثلا اینکه چه اسمی میتونه در سطح علنی توده‌ای تشکیلات ما رو به توده ها معرفی کنه. ما ممکن اصلا تشکیلات تهران نگیم، بگیم تشکیلات تهران حزب کمونیست ایران نگیم، بگیم کمیته تهران، یا بگیم تشکیلات تهران، بگیم سازمان تهران. من بحثم اینه که اون چیزی که مهمه اینه که بدونیم این که بهش میگیم سازمان، اونی که بهش میگیم کمیته تشکیلات هم ارزن از نقطه نظر تشکیلاتی در اساسنامه. این مهمه برای ما. نامگذاری بیشتر یه پدیده است که ما داریم رو به توده ها انجام میدیم. ما میگیم نام کامل و رسمی این سازمان که حق داره بالای ورقش بنویسه اینه، ولی در حد خود ما در حد تشکیلات منطقه است. به نظر من اون خمیره و چیز هویت و موجودیت تشکیلات رو مطرح کردیم، بهش گفتیم تشکیلات. اینجا داریم اسمش رو تعریف میکنیم. میتونیم به تشکیلات خوزستان هم بگیم سازمان خوزستان یا نگیم سازمان خوزستان، بستگی داره به نظر من، ولی هر دوش تشکیلات منطقه ای. من اینو استدلال کافی نمیدونم برای تغییر اسم، در اینی که فایده زیادی داره بهش بگیم سازمان کردستان.
بله بفرمایید. رفیق نادرم دفاع میکنه.
چرا باید این بند بشه؟ برای اینکه اگر هم مسئله سه مطرح نبود، تبصره رو باید مطرح میگیم. تبصره به یه بند، یعنی اگه اون بند رو نخواهیم بگیم دیگه اونم نمیگیم. ولی این بند اساسنامه ما باید مستقلا بگه به هر حال اسم کمیته هم یه چیز خاصی بذاره باید بگه چیه. بنابراین اون تبصره بند 3 نیست، اون یکی از مواد لایتجزای این ماده 6ه باید گفته بشه. بنابراین واضحه که سرجه حذف بشه این نباید بتونه حذف بشه.
حالا به یه نفر مخالفم البته میتونیم اجازه بدیم که صحبت بکنه، یعنی رفیقی که موافق باشه تبصره باید تبصره بمونه. نداریم، براش رأی گیری میکنیم. رفقایی که موافقن تبصره به یک بند کامل تبدیل بشه دستشون بلند کن، دستونو بندازید لطفا. رفیق مخالف ممتنع، به اتفاق آرا تست.
اصولی ترین چیز اینه که کنگره به هیچ تفکیکی عالی ترین ارگان باشه، رو تصمیم گیری هیچ حد نصاب و غیره هم نداشته باشه. ولی این یک کنگره معینه داره این بحث میکنه و حق داره با توجه به وضعیت موجود و دقیقا به همون دلایلی که تو بند دو گفته شده یه حقوق ویژه‌ای رو بخواد اینجا هم به رسمیت بشناسه. این کنگره میتونه علل قاعده این کارو بکنه. من که اصلا توصیه میکنم این کارو نکنه، بلکه راضی بشه که از حالا تا کنگره دوم کسی این آینامه رو عوض نکنه و بعد تو کنگره دوم هم آماده باشن افرادش که مبارزه بکنن. اگه کسی خواست تغییرش بده شاید درست میگه شاید غلط، اونجا مبارزه بکنن و عیناً همین پدیده ای که ما رو آورده امروز سر این میزا که میخوایم حقوق ویژه رو به رسمیت بشناسیم، همین پدیده، یعنی همین مبارزه، همین منطق کمونیستی تعیین بکنه که تو اون کنگره کی نظر میده. دست و بال فعالین کمونیست انقلابی مملکت رو در
دو سال بعد نبندیم به تصمیمی که قبلا ما گرفتیم. کسی اون موقع میخواد بگه که این حقوق ویژه نباید باشه یا میخواد بگه بیشتر باشه، اگه حرفش اصولیه مجبور شه تور روی کسایی باشه که احتمالاً عکساشون به دیوار. بیایم حق بدیم مبارزه ایدئولوژیک سالم در حزب جریان پیدا بکنه، مثل هر تصمیم دیگه حزب آینده ما، مثل حزب امروز ما تصمیم بگیره که اون حقوق ویژه چیه. ولی اگر این کنگره تصمیم گرفت به این یه ویژگی بده دشوارش بکنه برای آیندگان که اینو عوضش بکنن، من اولا با نوع چیزی که اینجا نوشته شده موافق نیستم. بعد سختش بکنه برای هممون، نه سختش بکنه برای فارسا، سختش بکنه برای هممون و سخت کردنش برای هممون میتونه تو همین بحثه حد نصاب و اینا باشه. به این ترتیب من اگه رأی کلیم شخصا اینه که کنگره بدون هیچ تفیدی اینو در دستور بذاره درست نمیدونه، همونطور که رفیق رضا گفت یه متنی مثل هویت ایدئولوژی شو غیره با نصف بلاوی یک بتونه زیر سوال بره، ولی آیین‌نامه حقوق ویژه نتونه زیر سوال بره، اینو درست نمیدونم. ولی اگر ناگزیر بشم در مقابل این فرم بندی فعلی، من به حد نصاب تغییر دادن رأی میدم. کوروش
یک سوم به نظر من اصلا دموکراتیک نیست، یه تضییقاتی علی اکثریت حزب. به این معنی که کسی که فرض بکنید من میگم باید کنگره تشکیل داد، حرفم هم اینه که خط سیاسی حزب باید از این تبدیل به این بشه. شما میگید که قبول ندارم که خط سیاسی حزب باید تبدیل بشه، ولی موافقم بیای حرفتو تو کنگره بزنی. منی که یه خط سیاسی مخالف مثلا خط حاکم حزب دارم، میتونم همیشه درصد اینم راضی کنم که بخواد من حرفمو تو کنگره بزنم. حالا این حالت رو در نظر بگیرید، یک سوم حزب بخواد به کنگره بعد مسئله رو حل و فصل کنه، الزام معنیش نیست که این یک سوم تازه اون حجم کل اقلیتیه که میخواد بیاد تو حزب. اتانا یک چهارم حزب، یک ششم حزب حرفی داره، یک ششم دیگر هم راضی کرده که کنگره تشکیل بده. اکثریت کنگره قبل داره کارش انجام میده، همیشه حدود یک ششم یک چهارم حزب میتونه یه در جمع کنه و بگه بعد کنگره فوق العاده تشکیل بده. از این بدتر وقتی که کنگره تشکیل میشه، اکثریت حزب ختمشی رو تثبیت میکنه و پیش میبره، نصف منهای یک اون کنگره که اقلیت حزب بوده همونجا میتونه بس بشینه بگه من تقاضای کنگره مؤسس دارم، کنگره فوق العاده دارم، خیلی هم از یک سوم بیشتره اصلا. یعنی اکثریت اقلیت حزب همیشه میتونه به سهولت تقاضای کنگره فوق العاده بکنه و حزب رو دوچار اختلال بکنه. درستش اینه که یک دوم باشه که اگه یک سومی هم ناراضی تو حزب بود بره حداقل سعی کنه یه مقدار دیگر هم راضی کنه که بعد کنگره تشکیل داد، بعد به اکثریت بگن بیاد کنگره تشکیل بده. یک سوم به نظر من خیلی لیبرالی میکنه و این علیه حق اکثریت مبنی بر اینکه سیاستاشو اتخاذ کنه و پیش بره و به نتیجه برسونه.
این رفقایی که مثلا به ماده 11 هم رأی مخالف میدن، یعنی به مخالف یک دوم هستن و دوباره برای همین ماده رأی موافق میدن، این به معنی قانع شدن تلقی میشه. چون ممکنه یکی اسناد ما رو بخونه ببینه که ما اینقدر رأی آورده مخالف، باز همون رأی ها تکرار شده و رفقا رأی موافق دادن دوباره.
بله توضیحش اینه که رفقا رأی میدن برای اینکه اگه رأی ندن ممکنه رأی نه رو حذف بشه. رفقا میخوان که بشه کنگره فوق العاده تشکیل داد، حالا رو حد نصابش نتونستن حرف خودشون رو پیش ببرن، رو نفسش که ایرادی ندارن، میخوان کنگره فوق العاده باشه. برای این تناقض تو رأی رفقا نیست. من میخواستم در مخالفت بگم که اولا به فرض که کنگره ای میومد و قطعنامه تاکتیکی رو مشخص میکرد، آیا این حرف غلط بود؟ یعنی چون فقط ما قطعنامه تاکتیکی تصویب نمیکنیم اینو باید اضافه کنیم به این ترتیب به معنی یه چیزی که در فاصله این دو کنگره صدق میکنه؟ این درست نیست به نظرم. ثانیا اضافه کردن اینکه مسئول رهبری سیاسی ایدئولوژیک حزب است هیچ چیز مشخصی نیست، هر کمیته مرکزی همیشه داره حزب رو به نحوی رهبری سیاسی ایدئولوژیک میکنه دیگه. و یه اینکه بگیم مسئول رهبری درست سیاسی ایدئولوژیک است که اونم اصلا با چیز درستی نیست. فعالیت باید جنبه مادی پیدا بکنه. رهبری سیاسی ایدئولوژیک یعنی سازماندهی و پیشبرد ارگانهایی که این نقش رو دارن، فعالیتهایی که این وظیفه رو به عهده میگیرن، مثل نشریات، رادیو، آموزش درون تشکیلاتی و غیره که جزء پیشبرد مسابقات کنگره و سازماندهی مؤسسات و غیره میفته. ما چیز قابل حسابرسی رو اینجا بنویسیم. اگر رهبری سیاسی ایدئولوژیک چجوری میخوایم تعیین کنیم که کمیته مرکزی کرده یا نکرده در آخر سر. به نظر من چیزی که از لابلای این بدنه مادی فعالیت باید خودشون نشون بده و درست نیست گذاشتنش تو اساسنامه.
بسیار. بله، ما به رفیق نادر بخیریم که صحبت.
من فهم کنم یه دو نکته میخوام بگم. یکی اینکه رفیق غلام میگن لطفاً هیئت رئیسه در رابطه با نقش دبیرکل در انقلابات پرولتری صحبت کنه. این که درست نیست. بعد به این که من میگم این تا هیئت رئیسم نظر خودش مجبورش باز بکنه. اما در مورد این بحث به نظر من اگه 100 تا دبیرکل می اومدن و یکی پس از دیگری ناجور از آب در می اومدن، ما باید به اختیارات اینا، به نقششون در حزب و غیره رجوع میکردیم و اونو بررسی میکردیم، نه به اسم دبیرکل. مثلا اینه که گیریم دبیر کل در فلان حزب یا فلان حزب از اختیارات مطلقه برخوردار شده، چه چیزی تضمین میکنه که ما در حزب خودمون یک فردی اینچنین نداشته باشیم؟ اگه اسمش دبیر کل نباشه، ممکنه به عنوان مسئول مثلا تشکیلات، دبیر تشکیلات این اختیارات مطلقه رو پیدا بکنه، ممکنه به عنوان صدر پرزیدیوم فلان شورای حزب این اختیارات رو پیدا بکنه. مسئله اختیارات مطلقه پیدا نکردن افراد معینی در تشکیلاته. خب اون با همین اساسنامه که داریم تنظیم میکنیم در زمینه حقوق و اختیارات دبیرکل قابل حل و فصله. آیا به نظر شما ماده 18 هم اجازه میده که مثلا یه دبیرکل مطلق العنانی تو حزب کمونیست ایران ظهور بکنه؟ تا اینجایی که به نظر من میرسه اینطور نیست. یه رفیقی است که باید بتونه اینا رو هماهنگ بکنه، همسو بکنه، حزب در نزد توده نمایندگی بکنه و غیره. طبعا نمیتونه اعضای کمیته مرکزی رو اخراج بکنه یا به زندان بندازه. همچین حکمی ندادیم. یا رئیس ارتش سرخ رو تعیین بکنه. این همچی احکامی نداریم. به نظر من باید پشتمون رو بدیم به این اساسنامه و در حزب از این اساسنامه دفاع بکنیم.
اگه فرض کنید ما هیچی نگفتیم، قاعدش یه همچی دفتر سیاسی چی کار میکنه؟ به نظر میده دبیر کل. یه صحبتی رفیق عبدالله کرد که سخت نگیریم، مو از ماس نکشیم، ما یه چیزی میخوایم که انسانهای عاقل درک میکنن، به کارشون رو میتونن تنظیم کنن بر اساسش. به نظر من اون اگه رعایت کنیم سریعتر پیش میریم. واضحه که دبیر کلی که یه دفتر تو دفتر سیاسی عضو و نظارت میکنه و همه اینا، همون هم گزارشو پلنوم میده.
اینجا گفته شده عضو حزب کمونیست ایران کسی است که برنامه و اساسنامه رو پذیرفته باشه و در یکی از تشکیلات‌ها کار کنه. من معتقدم باید نوشته شده باشه عضو حزب کمونیست ایران باید برنامه و اساسنامه رو پذیرفته باشه و در یکی از تشکیلات‌هاش کار کنه. به عنوان پیش شرط‌های عضویت باید مطرح بشه و حداقل ملزومات عضویت اینجا گفته بشه. علتش اینه، به نظر من این کسی است که خیلی ساده از یه ترجمه مواد بولشویکا به فارسی افتاده توی دهن جنبش چپ ما و این مشکل رو وجود آورده که گویا تعریف عضو حزب کمونیست اینه که اینطوری باشه، در صورتی که اونا تمام بحثشون بر سر موازین عضویت پیش شرط‌های عضویت افراد در حزب حزب سوسیال دموکراسی روس مطرح میکردن و اون چیزی که مقابل مورد بحثشون بود به خوبی رو نشون میداد. یه ده میگفتن کسی که عضو حزبه باید حتما توی یکی از تشکیلاتاش کار کنه. لنین میگفت میتونه کار نکنه. لنین میگفت نه خیر، هر کی عضو حزبه باید حتما توی یکی از تشکیلاتاش مشغول به کار باشه. به این معنی که پروفسورهای لیبرال و هواداران عمومی و شخصیت‌های سیاسی که دوست دارن عضو حزب ما باشن ولی تن به کار ندن، نمیتونیم عضو بگیریم اینا. این یواش یواش در جنبش ما تبدیل به تعریف عضو حزب کمونیست شده. به نظر من تعریف عضو حزب کمونیست روشنه. عضو حزب کمونیست کسی است که به عضویت حزب کمونیست پذیرفته شده باشه. ولی این پیش شرط ابتدایی داره و اون اینه که برنامه و اساسنامه رو پذیرفته باشه، ما آماده باشه و در عمل نشون داده باشه که در یکی از تشکیلات حزب کار میکنه. کسی که بیاد نشون بده در تشکیلات حزب کار نمیکنه یا بساس آمادگی رو نداره کار کنه، کار ندارم به انسان‌های انتقالی که در یه دوره ممکنه منتظر سازماندهی باشن، ولی برنامه و اساسنامه رو قبول نداره، صلاحیت و عضویت در حزب کمونیست ایران نداره. این بعد این مفهومو بده که کسی که این خصوصیات نداشته باشه صلاحیت و عضویت در حزب کمونیست ایران نداره. اینا نه اسمش وظایف عضوه، نه اسمش تعریف عضوه، پیش شرط‌های اولیه عضویت به نظر من اینه. این واسه ابهاماتی شده به این صورت که میگن خب هر کی اومد تو تشکیلات که باید عضو تعریفش کرد، هر تشکیلات مربوط به حزب. یا اینکه
با هر کسی میتونه بگه برنامه و اساسنامه رو پذیرفتن و توی تشکیلاتی هم کار داره میکنه، از کجا معلوم که عضو باشه؟ من میگم اولا یه بحث داریم که کسایی که عضو نیستن رو تو تشکیلاتای اساسی حزب تو تشکیلات اعضا نمیذاریم، اون یه بحث مستقلیه، ولی برای پذیرش عضویت ما از هر کسی میپرسیم آیا شما برنامه اساسنامه حزب رو قبول دارید؟ میگه بله. آماده اید در یکی از تشکیلاتای حزب کار کنید؟ بله. اون وقت ما تازه حاضر میشیم قضاوتش کنیم ببینیم برای عضویت پیشنهادش میکنیم یا نه. من برام میگم با این باید ما داریم پیش شرطهای اولیه عضو حزب کمونیست رو میگیم، ولی اگر اینو نگیم بنا به تعریف هر کسی که به خودش معتقد برنامه و اساسنامه رو قبول داره و در یکی از تشکیلات های حزب که تو هیچ جا تو این اساسنامه تشکیلات های حزب روشنی تشکیلات اعضا تعریف نشده، اگرم شده باشه هیچ باز معنی نداره، چون یه توتولوژی و این همانگوییه. برعکس باید گفت اعضا در تشکیلات های حزب سازماندهی میشن، نه اینکه تشکیلات های حزب هر کی رفت توش عضو محسوب میشه. ولی به نظر من اینه، این به نظر من مخدوشه، ابهامات زیادی رو ایجاد کرده درباره ارگانهای سازمانی. پس به اینا هم که تو نیروی فلان هستن یا به اینا که تو فلان ارگان انتشارات هستن باید بگیم عضو دیگه، چون برنامه حزب قبول کرده تو ارگان انتشارات حزب هم کار میکنه. من میگم عضو حزب باید پذیرفته باشن به عضویت اول دیگه. بنابراین پیشنهاد من دفاعش اینه، ما داریم تو این بند پیش شرط های اولیه و تجزیه ناپذیر رو عضو حزب بیان میکنیم و نه تعریف عضو حزب کمونیست. عضو حزب کمونیست تعریفش اینه، کسی که به عضویت حزب کمونیست ایران پذیرفته شده باشه و طبعا پیش شرطاش رو تأمین کرده.
میتونید این توضیح بدید
رفیق کوروش؟ پیش شرطی اصطلاح برای ادبی تریه که مفهوم کمتری میرسونه. وقتی بگیم شرط لازم خود به خود ایجاب میکنه که شرط کافی هم مد نظر خواننده این قرار بگیره. میپرسه شرط کافیش چیه و ما اونجا به روشنی توضیح میدیم که خوب کار کرده باشه و غیره. شرط لازم مثلا برای اساسنامه دقیق تر.
اساسنامه این به نظر من میتونه کمیته منطقه باشه.
بخونیم بعد رفیق جواد نوشتن رو فقای از رئیس در پیشنهاد رفیق عبدالله به دوره آزمایشی اشاره شده، ولی معلوم نیست که شروع این دوره را چه کسی ثبت میکند و چه ارگانی پایان آن را ابلاغ میکند. به هر حال اگر به دوره آزمایشی اشاره میشود باید مدت متوسط آن و ارگان ناظر بر این دوره تعریف کرده.
وقتی کمی
برازم رفقا ممکنه اختلاف آراشون زیاد باشه یا تصمیم نگرفته باشن، ولی میتونن تشخیص بدن که کدوم متن به عنوان مبنا قابل تصحیح تره. الان یه مبنا داریم، اون چیزی که هست، و ما پیشنهاد میکنیم از طرف هیئت رئیسه که متنی که رفیق عبدالله نوشته اون مبنا قرار بگیره. بعد اون وقت رفقا میتونن رو اون تصحیحات لازم رو بکنن. اگه کنگره اینقدر یعنی هنوز اختلاف نظر توش هست که نمیتونه رو این مسئله تصمیم بگیره، میتونیم اینو بپرسیم.
رفقایی که موافقن متنی که من الان میخونم این مبنا قرار بگیره به جای متن فعلی، اونا بعدن دست بلند کنه.
کل این بند به این ترتیب تغییر میکنه. اولش میگه هر فرد متقاضی عضویت هنگامی به عضویت پذیرفته میشود که 1. 2 عضو حزب او را معرفی و عضویت او را توصیه کند. 2. دوره آزمایشی پیش عضویت را طی کند. تبصره 1 که همون بند 2 است که الان هست که مدت دوره آزمایشی رو تعیین میکنه، اون میشه 1 تبصره. تبصره 2 بند تبصره 2 به این صورت میشه: پذیرش عضو در کلیه تشکیلات های حزبی با تصویب کمیته منطقه صورت میگیرد.
دیگه با پیشنهاد کمیته آن تشکیلات رو نداره.
یه بار دیگه میخونم: هر فرد متقاضی عضویت هنگامی به عضویت پذیرفته میشود که 1. 2 عضو حزب او را معرفی و عضویت او را توصیه کنند.
دو دوره آزمایشی پرانتز پیش عضویت را طی کند. تبصره یک، مدت دوره آزمایشی پیش عضویت برای کارگران حداقل 6 ماه و برای افراد دیگر حداقل 1 سال است. تبصره دو، پذیرش عضو در کلیه تشکیلات های حزبی با تصویب کمیته منطقه صورت می گیرد.
اینم یه تبصره میشه، اینم تبصره سه میشه، تبصره یک فعلی هم تبصره سه میشه،
سه میشه،
تبصره دو فعلی حذف میشه در پیشنهاد. حالا اون بعد بله بس می
بذارید. اگه این مبنا بشه رو این میتونید هر پیشنهادی بده که کی تایید کنه. بس ما الان سر اینه که مبنا بشه این یا نشه.
بله. یک ممتنه، دو ممتنه.
همه آمدن غیر از کافاروخ.
اون بله کار داره تا عمر و تا موقعی که میاد میتونید اگر رای گیری شد غایب محسوب کنید. اگر آمده
برای با نبودن کافاروخ 17 رای اکثریت این جلسه است. دکتر جعفر هم نباشه هنوز 17 رای اکثریت جلسه است، چون میشه 32 رای، ما به 17 رای احتیاجه. کسی دیگه ای غیر از این دو رفیق نیست که نیامده باشه؟ فقط دستیاتون هم هستن.
کامر
هم نیست، تا وقتی اونا نیامدن اگر رای بگیریم 16 رای اکثریت جلسه است. یه متنی قبل از تنفس به عنوان مبنا پذیرفته شد، الان یه متن دیگه رفیق خسرو داده، پیشنهاد کرده این به عنوان مبنا پذیرفته بشه. این کار عملا غیر اصولیه. اگه ما بخوایم الان به عنوان متن یه مبنای دیگر رو رای گیری بکنیم، اگه رفیق مصر برای این، ما میتونیم همین پیشنهاد رو به رای بذاریم که آیا کنگره میخواد اینو مبنا قرار بدیم یا نه. اگر نه باید به صورت اصلاحاتی در بنده چیز نظرش رو وارد بکنم. بخونم یه بار
بخونیم به بعد دیگه
من یه بار اینو میخونم، بعد از رفقا میپرسم که آیا حاضرن رای بدن اینو رای گیری کنیم که مبنا رو عوض کنیم. اگر رای مثبت دادن رای گیری میکنیم ببینیم اینو مبنا رو قرار بدیم یا نه. یعنی دو تا رای گیری میکنیم. ماده 20 پذیرش عضو. یک، هر فرد متقاضی که برنامه و اساسنامه حزب را بپذیرد و به وسیله دو عضو به حزب توصیه شود، در صورت تصویب کمیته هر تشکیلات به عنوان عضو آزمایشی پذیرفته میشود. دو، طول دوره آزمایش حداقل 6 ماه است. سه، تصویب عضویت قطعی در صلاحیت کمیته منطقه است. متوجه شد رفقا؟ هر فرد متقاضی که برنامه اساسنامه حزب را بپذیرد و به وسیله دو عضو به حزب توصیه شود، در صورت تصویب کمیته هر تشکیلات به عنوان عضو آزمایشی پذیرفته می شود. طول دوره آزمایشی حداقل 6 ماه است. سه، تصویب عضویت قطعی در صلاحیت کمیته منطقه است. رفقا به این رأی بدن که میخوان رأی گیری کنیم که این مبنا رو عوض کنیم و یا نه. رفقایی که موافقن دوباره برای تغییر مبنا رأی گیری کنیم دستشونو بلند کنن.
بشماره برسیم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، هشت، نو، ده، یازده، دوازده، سیزده.
تصویب نشد.
چهار.
پس دیگه رأی نمیگیریم که این مبنا رو عوض کنیم. رفیق میتونه مواردش رو بیاره. خب مبنا الان این متن است که رفیق عبدالله قبلا داده بودن. رفقا اینو یه بار میخونم. نگرفتیم
چی؟
ممتنه.
خب بحثی نیست.
بحثی نیست. رفقا اینو یه بار میخونم. الان دیگه فقط اصلاحیه میگیریم به این. هر فرد متقاضی عضویت هنگامی به عضویت پذیرفته میشود که دو نقطه. یک، دو عضو حزب او را معرفی و عضویت او را توصیه کند. دو، دوره آزمایشی تو پرانتز پیش عضویت را طی کند. تبصره یک، مدت دوره آزمایشی پیش عضویت برای کارگران حداقل 6 ماه و برای افراد دیگر حداقل 1 سال است. تبصره دو، پذیرش عضو در کلیه تشکیلات های حزبی با تصویب کمیته منطقه صورت می گیرد. تبصره سه، در موارد خاص که افراد متقاضی عضویت با تشکیلات‌های منطقه‌ای مربوط نباشند، کمیته مرکزی به امر پذیرش آنها رسیدگی می‌کند. این تبصره آخری همون تبصره‌ایه که متن قبلی. بفهم.
مخالف رو کل بند لزومی نداره صحبت کنه، رفقا اصلاحیه بدن تمام بتونیم بحث شد. مشخص ما اینه که شما این چیزا رو اگه درست میدونین میتونه تو این متن منظور بشه دیگه، به صورت اصلاحیه معین به بند و ماده معین یا اضافه کردن بند معین به این متن مبنا به مثل ما
واسه شرطی فکر میکنم به صورت حذف و هر بند به گذاشتن اون بندی که داره
اشکال نداره اینا رو میتونیم چیز کنیم. من این چیزایی که مانده بخورم رفیق هاشم نوشتن پیشنهاد میکنم که به بند یک کمیته تشکیلات مربوطه اضافه شود، یعنی دو عضو حزب و یا کمیته تشکیلات مربوطه او را معرفی نماید.
پیدا کردیم اون موافقم اون تو حضیب 6 ماه و یک سال مخالفم نگر من میشه گفت برای کنگرم
تفسیره قبلی رو پس میگیدیم؟ نه اون برسیم
اون میشنم
همین طوری بیرم
نه همه غلی از اون
خلاص هم
میشنم هم دقل دیم
رفیق ایرج اینو نوشتن تفسیره بر بند دو ماده 20 تو همین فرم مبنای جدید
تفسیر 4 میشه
تفسیر دوره آزمایشی هر فرد تنها به تشخیص کمیته مرکزی یا کمیته منطقه میتواند کوتاه تر تعیین شود، یعنی اون 6 ماه و 1 سال هم به تشخیص کمیته مرکزی یا کمیته منطقه و تنها به تشخیص اینا میتونه کوتاه تر بشه. تفسیره یک به این شکل اصلاح شود، مدت دوره آزمایشی حداقل 6 ماه است. همین پیشنهادی که خسرو الان تو صورت امضا ایرج خسرو. رفیق کوروش نوشتن رفقا در رابطه با پیش عضویت پیشنهاد اضافه شدن بند زیر را دارم. بند 3 هر فرد که برنامه کمله را قبول داشته باشد.
کمله
منظور حزب کمونیست. هر فرد که برنامه حزب کمونیست را قبول داشته باشد، از اساسنامه تبعیت نماید، در یکی از تشکیلات های حزب فعالیت نماید، با تایید کمیته مربوطه پیش عضو خواهد بود. در ضمن پیشنهاد میکنم دوره آزمایشی را برای همگان حداقل 6 ماه اعلام کنیم که قبلا این پیشنهاد شده بود. این یه بند اضافه شده بند تحت عنوان بند 3. رفیق مظاهر نوشتن به نظر من یک بند یا تبصره به ماده 20 اضافه شد و قید کند که پذیرش عضو در حزب کمونیست ایران به صورت فردی است نه گروهی. ثانیاً به نظر من بهمن رفیق بهمن آلترناتیو بند 1 دو عضو حزب عضویت او را توصیه کنند و کمیته تشکیلاتی مربوطه تقاضای او را بپذیرند. به جای اینکه گفتیم دو عضو حزب او را معرفی و عضویت او را توصیه کنند، پیشنهاد میکنند دو عضو حزب عضویت او را توصیه کنند و کمیته تشکیلاتی مربوطه تقاضای او را بپذیرند. آلترناتیو بند 2 دوره آزمایشی تو پرانتز پیش عضویت را با موفقیت طی کند، که این پیشنهادی است که قبلا رفیق رضام کرده بود. تفسیره دو طرح مبنا که بود پذیرش عضو در صلاحیت کمیته منطقه است به یک بند مستقل تبدیل شد.
بهمن بود.
این رفیق بهمن بود.
تمای اساسی این حق بودم صحبت کنم، اونایی که میگن حداقل بشه 6 ماه
صحبت کنم.
از رفقایی که معتقدن حداقل دوره پیش عضویت باید 6 ماه باشه، در دفاع از کسایی که میخوان در دفاع از این صحبت کنن وقت بگیرید. به رفیق بهمن وقت میدیم که در دفاع از این به طور مشخص صحبت کنه، رفیق ایرج وقتش رو صرف این بکنه که از کوتاه‌تر شدنش توسط کمیته منطقه بکنه.